بله، 8 بامداد ایران، محمد زرقامی هستم همراه با سایر همکارانم در صبحانه با خبر. یک بار دیگه کیان معنوی اینجاست تا باز هم مروری داشته باشه بر آخرین و تازه ترین خبرها. اجازه بدید که خبرها رو با کیان بشنویم و پس از اون باز هم یک نگاهی میندازیم به اسمس های شما، همچنین مطالب متنوعی رو هم براتون در نظر گرفتیم. کیان،
وزیران امور خارجه ایالات متحده و روسیه جان کری و سرگئی لاوروف قرار است روز دوشنبه در پاریس برای بحث درباره چشم‌انداز کنفرانس صلح سوریه با هم دیدار کنند. وزیر امور خارجه سوریه ولید معلم روز یکشنبه اعلام کرد دولت سوریه به طور اصولی آماده است در گفتگوهای بین‌المللی حضور یابد. با این وجود شرکت اپوزیسیون غیر نظامی سوریه در گفتگوها هنوز روشن نیست. اپوزیسیون سوریه به خاطر کشمکش‌ها بر سر قدرت و مسئله نفوذ اسلام طلبان دچار اختلاف نظر است و مذاکره با دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را جایز نمی داند. مشارکت ایران در کنفرانس نیز با توجه به مخالفت فرانسه با حضور ایران در گفتگوها همچنان در پرده ابهام قرار دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره نقش ایران در سوریه گفته است که مسئول پیچیده تر شدن اوضاع سوریه کشورهایی هستند که با ارسال سلاح به گروه‌های مسلح و بی‌مسئولیت سبب گسترش نارامی‌ها در آن کشور شدند. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی اظهارات لوران فابیوس را عاری از واقعیت و بر آنچه که سرپوش گذاشتن به مداخله همه جانبه فرانسه در امور سوریه خواند دانست. رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران میگوید تمامی داوطلبانی که به گفته او بر مواضع سران فتنه پافشاری کردند رد صلاحیت شدند. محمد جواد کلیوند افزوده است که 300,165 نفر در شهرها و روستاها برای نامزدی در انتخابات شوراها ثبت نام کرده بودند که 8,450 نفر رد صلاحیت شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از شهر طوفان‌زده مور در ایالت اوکلاهاما دیدن کرد. طوفان ویرانگر هفته گذشته در آن شهر جان 24 تن از جمله 10 کودک را گرفت و صدها میلیون دلار خسارت مالی به بار آورد. اوباما درک ویرانی ناشی از طوفان هفته گذشته را دشوار خواند و قول کمک‌های بلند مدت برای بازسازی داد.
So I'm just a messenger here today letting everybody here know that you are not alone, that you've got folks behind you. Obviously the damage here is pretty hard to comprehend.
طوفان هفته گذشته که از شدیدترین طوفان‌ها ارزیابی شد، نزدیک به 12,000 خانه را تخریب یا ویران کرد و زندگی حدود 33,000 تن را تحت تاثیر قرار داد. ادامه خبرها. به گفته مقامات کنیا، فرد مظنون در قتل سرباز بریتانیایی در خیابانی در لندن در سال 2010 در حالی که ظاهرا خود را برای آموزش و نبرد با شبه نظامیان سومالیایی مرتبط با القاعده آماده می‌کرد دستگیر شده بود. مقامات گفتند که فرد مظنون مایکل آدبو لاجو که پاسپورتی بریتانیایی داشت به مقامات بریتانیایی در کنیا تحویل داده و اخراج شد. به گفته مقامات کنیایی او به اتهام ارتباط با افراد مرتبط با گروه شبه نظامی الشباب بازداشت شده بود. ادبو لاجو 28 ساله و مایکل ادبو واله 22 ساله مظنون به قتل سرباز بریتانیایی هستند. احمد منتظری در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار تجدید نظر در تصمیم این شورا برای رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران شده است. احمد منتظری در این نامه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان چاپ شده گفته است که نامزد شدن هاشمی رفسنجانی موجب اتفاق نظر اقشار مختلف ملت شده بود و حتی کسانی که به حفظ نظام هم عقیده نداشتند برای نجات کشور از بحران کنونی و حفظ تمامیت ارضی ایران قصد شرکت در انتخابات و رأی دادن را به او داشتند. در همین حال عباس عبدالله نوری وزیر کشور در دولت هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نامه با آقای رفسنجانی نوشته است که انتخابات بر پایه قانون اساسی نماد اصیل جمهوریت و رکن اساسی حاکمیت ملت است که به هیچ بهانه‌ای نمیتوان آن را از مردم سلب کرد. آقای زرقامی،
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما و شما رسوند در ساعت 8:05 بامداد ایران. اجازه بدید که این صبحانه با خبر رو باز ادامه بدیم. من پیش از این که بریم سراغ مطالبی که باید بشنوید و برای شما در نظر گرفتیم، من یک نگاهی بکنم به چند تا اسمس باقی مونده. یکی از شنوندگان گفته سلام رادیو فردا، واقعا ما را از همه با خبر، همه جا منظورشون با خبر میکنید، واقعا تشکر میکنم. اگر میشود شماره پیامک ها را یواشتر بگویید. من یک بار دیگه میگم 20420733559555 و 207-926-011-57-30. و شنونده دیگری از ونکوور به اسم علی نوشته که من تازه از کار رسیدم، دارم شام درست میکنم و سر سفره صبحانه نیستم، ولی مثل همیشه از برنامه شما لذت میبرم، امیدوارم پیغامم برسه. و آخرین شنونده هم خطاب به مردم ایران گفته سکوت تا کی؟ به گفته این شنونده بدبختی تا کی؟ آقای خامنه ای ظلم تا کی؟ اما برسیم به مطالبی که در این قسمت خواهید شنید. جلیلی نامزد مورد نظر رهبری و نظام است. میزگردی در این خصوص خواهید شنید. همچنین مطلبی در خصوص صحبت‌های اخیر دبیر کل حزب الله لبنان که در یک سخنرانی با اشاره به جنگ با گروه‌های تندروی سنی در سوریه گفته گروه او تا آخر راه در سوریه باقی میمونه. و سرانجام هم از نخل طلایی فستیوال بین المللی فیلم کن خواهید چنید که به زندگی عدل ساخته عبداللطیف کشیش رسید و البته گذشته اصغر فرهادی هم بی نصیب نمود. اما بپردازیم به انتخابات. چه عاملی باعث شده که گمان زنی ها به این سمت بره که سعید جلیلی نامزد مورد نظر رهبری یا نظامه؟ این موضوع میزگرد انتخاباتی رادیو فرداست که دیروز برگزار شد با حضور فریدون احمدی و پویان فخرایی. آزاده اسدی مجری این میزگرد بوده و ابتدا از پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران نزدیک به طیف ملی مذهبی ساکن مالزی، پرسیده اهمیت کاندیدای نظام بودن در فضای سیاسی ایران چیه؟ پویان فخرایی:
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعته تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. اما این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اس ام اس های شما و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا این سوال هست که چه عاملی سبب شده بعضی گمان کنند در انتخابات 24 خرداد ماه سعید جلیلی نامزد اصلی مورد حمایت رهبر و نظام است. دو تحلیلگر سیاسی امشب ما، فریدون احمدی تحلیلگر و فعال سیاسی و سازمان دهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران و همینطور پویان فخرایی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مالزی است که تا لحظات دیگه روی خط تلفن ما هستند. اگر دسترسی به اینترنت دارید و حتما میتونید سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، این کار رو بکنید و نظراتتون رو اونجا بنویسید. میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 20420212211 و همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید در مورد همین موضوع 207-926-011-57-30. ما هر پیامی که از طرف شما دریافت کنیم حتما در همین برنامه زنده پخش خواهیم کرد و از همین جا خواهید شنید. چند تا پیام روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هست در مورد همین موضوع، من براتون میخونم. احمد نوشته در حال حاضر آقای جلیلی بین این 8 نامزد از همه بهتر و پاکتر هست، به خصوص که اون معلول جنگی هست. علیرضا نوشته جلیلی نشد ولایتی میشه، اون یکی نشد یکی دیگه خواهد شد و همه اینها شبیه هم هستند. یک نفر دیگه به اسم علی در صفحه فیسبوک ما نوشته که شک نکنید این دوره آقای ولایتی رئیس جمهور میشه و 2 سال دیگه اصولا پست ریاست جمهوری حذف میشه. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟
اولا شورای نگهبان چندین نفر را از میان این همه نامزدهای انتخاباتی طوری دستچین کرده که هیچ کدام توانایی رو در روی با رهبری رو ندارن. بعدش هم که شعار و هدف آقای سعید جلیلی گسترش اسلام در ممالک دیگر است و این همون چیزی است که آقای خامنه‌ای دنبال میکنه. تنها چیزی که هر دوی آنها، یعنی آقای خامنه‌ای و سعید جلیلی، با آنها فکر نمیکنن گرانی، فقر و فلاکت، تورم که جامعه ما را فلج کرده. شعار آنها فقط اسلامه، نه نظر مردم.
از کاندیداتوری آقای سعید جلیلی حمایت قاطعانه میکنیم. اگر ایشان مورد تایید قرار نگرفتن، در آن صورت آقای حداد عادل و یا آقای ولایتی هم گزینه های مطلوبی هستند.
آقای احمد نژاد از روز اول هم میدونست که مشایی تایید صلاحیت نمیشه و متاسفانه بازم داره مسئولین رو گول میزنه. به نظر من، البته من فکر میکنم یکی از اون 8 نفری که تایید صلاحیت شدن، نفر مورد نظر آقای محمود احمدی نژاده.
به مردم دلم میگه به این 8 نفر رأی بدیم. این 8 نفر هیچ کدوم قابلیت ندارن. اصلاحات رو این دولت به بازی گرفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
در این که منتظر تلفن های شما هستیم و همطور دریافت اس ام اس هاتون، میریم سراغ کارشناس ها و تحلیلگرهای سیاسی که روی خط تلفن داریم. محمد رضا با هنر، همطور که توی خبرها شنیدید، نایب رئیس مجلس گفته که نامزدی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در آخرین ساعت ثبت نام باعث این شبهه شده که شاید جلیلی منتخب نظام و مسئولان باشه. از طرف علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته که رهبر گفته نه تنها از کسی حمایت نمی‌کنه، بلکه حتی پیش خودش به کسی هم تمایل نداره و هر کسی که در این مورد حرفی بزنه میخواد از رهبر خروج کنه. فریدون احمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی و از سازمان دهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران و همینطور پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مالزی، روی خط تلفن ما هستند. آقای فخرایی، با شما شروع میکنیم و سابقه این موضوع. اول میتونیم نگاهی بکنیم به پیشینه کاندیداهای نظام و اهمیت کاندیدای نظام بودن.
خیلی سریع برام سر اصل مطلب. از سال 64، از اوایل انقلاب بعد از انتخابات اول ریاست جمهوری، اصولا یک کاندیدایی بوده که بیشترین جلب نظر رو داشته، ولی عنوان کاندیدای نظام بودن یا کاندیدای رهبری بودن یک عنوانی که سال 76 تو دوره که آقای ناطق نوری روبروی آقای خاتمی بود برای اولین بار خیلی مطرح میشه، چون که آقای ناطق نوری به خاطر اینجا یک پشتیبانی خیلی مشخصی از طرف آقای خامنه‌ای داره، جهی منفی بسیار زیادی میاره و شکست میخوره تو انتخابات. ولی در سال 84 آقای احمدی نژاد در 48 ساعت آخر طبق صحبتایی که شد بعدم و مشخصه، میتونه رأی رهبری و کلا سازماندهی آرای نزدیک به نظام رو جلب کنه به سمت خودش و با 5 میلیون رأی بره دور دوم و از اون طرف توی دور دوم بتونه با روبرو شدن با آقای هاشمی و رأی منفی هاشمی بتونه پیروز انتخابات بشه. سال 88 هم آقای احمدی نژاد عملا از طرف رهبری توی سخنرانی‌های مختلف مورد حمایت قرار گرفت. او به عنوان کاندیدای نظام معرفی شد که این تبعات خیلی سنگینی هم برای نظام داشت. آقای خامنه‌ای،
آقای احمدی نژاد بیشتر بعد از انتخابات تاکید شد برشون که آقای خامنه‌ای گفتن که نظرشون نزدیک هست به آقای احمدی نژاد.
توی کردستان قبل از انتخابات تو اردیبهشت ماه آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنه که اون سخنرانی عملا آدرسی که میده آدرس آقای احمدی نژاده. خیلی مورد اعتراض گروه‌های مختلفی از حتی رئیس ستاد آقای محسن رضایی قرار میگیره و گروه اصلاح طلب هست.
آقای احمدی، از شما میخوام بپرسم چرا اصولا این گمان به وجود اومده که سعید جلیلی نامزد نظام و رهبر هست که حالا آقایان لاریجانی و باهنر تلاش کردن که اون رو تکذیب کنن؟
فکر میکنم مهمترین مسئله جمهوری اسلامی که مناسبات با قلب هست، مسئله هسته‌ای ایران هست، رو خب ولی فقیه سپرده به آقای جلیلی و این معنیش اینه که بیشترین اعتماد رو بهشون دارن و این میتونه این موضوع رو دامن بزنه که ایشون کاندید نظام هستن. البته باید تفاوت گذاشت، به نظر من یه مدار نیروهایی هستن که مستقیم از طرف نهاد ولایت فقیه و این مجموعه حاکمیت هدایت میشن و رای میدن به سمت رای ولی فقیه. خب این فرق میکنه با توده مردم. فکر میکنم مردم هر کس که ببینن که ولی فقیه نظر مثبت بهش داره، همون نکته ای که دوستمون فرمودن، رای منفی میگیره و مردم عکسش عمل میکنن اگر در انتخابات شرکت بکنه. این که آقای جلیلی الان مطرح میشه، خب چند زاویه رو میتونیم ببینیم. ارگان هایی مثل کیهان و اینا مرتب دارن رویشون تبلیغ میکنن و صدا و سیما هم که دیدیم تصاویر ایشان رو مرتب پخش میکنه. این عواملی هم که باعث شده که این توهم رو، حالا نمیشه بهش توهم گفت، اما از یک طرف دیگه یک پارامتر هم به نظر من باید در نظر بگیریم. معمولا جمهوری اسلامی به این سادگی عمل نمیکنه تو این زمینه. به تجربه میشه اینو دید، یکی رو اول طرح میکنن بین این کاندیداهایی که در چارچوب ولایت فقیه هستند و هر کدوم مسابقه دادن برای اینکه خودشونو بیشتر نزدیکتر به ولی فقیه نشون بدن. چندان تفاوتی هم الان دیگه برای ولی فقیه نمیکنه. اون دو نماینده اصلاح طلب که خب بیشتر برای نمایش اینکه کسان دیگری هم هستن فراخونده شدن، فقط برای اینکه یه مقدار صندوق‌های رأی رو احتمالاً بتونن بخشی از آرا رو جلب کنن، بخش کوچیکی از آرا اصلاح طلبا، چون اصلاح طلبان هم به اونها امیدی ندارن.
آقای فخری، این شائبه اصولاً که کاندیدای نظام بودن برای یه نفر به وجود میاره، اونطور که همین الان آقای احمدی گفتن حتی میتونه منفی باشه برای یک کاندیدا، به نظر شما به نفع چه کسی هستش؟
اولاً این حتماً منفی نیست، یه چیزی آرای سازماندهی شده وجود داره که وقتی که با عنوان به اسم رأی آقا کیست، این آرای سازماندهی گسیل میشه به سمت یک کاندیدا. پیمانش آقای احمدی نژاد دوره اول انتخابات سال 84، ولی این شاهده مشخصا در فضای فعلی سیاسی ایران به نفع توسط لابی های نزدیک به آقای جلیلی به وجود آورده شده. بسیج و افرادی مثل نقدی، مشخصا دانشگاه امام صادق و دانش آموختگان این دانشگاه، به نفعشونه که توده هایی که از مردم باور کنن، اون توده هایی که طرفدار نظام باور کنن و رأیشون میارن به این سمت. و گروهی مثل پایداری، جبهه پایداری و تیپ هایی مثل رسایی توی این گروه و احتمالا آقای احمدی نژاد که قاطعا نزدیکترین گفتمان با آقای گفتمان آقای جلیلی داره و تنها کسی که احترام گفتمان اینجا بشد نگهداری جلیلی است، با این وضعیت احتمالا به نفع این دسته ها، این لابی های قدرت هستش توی وضعیت فعلی سیاسی. ولی خب از اون طرف این نگاه مخالفانی هم داره، مثلا راست سنتی اساسا دوست نداره که این شاهده ای به وجود بیاد. آقای باهنر به شدت با این شاهده مخالفت میکنه، راست تکنوکرات آقای لاریجانی با این شاهده مخالفت میکنه، چون اینها دوست ندارن، چون اینها یک قسمت سبد رأیشون تو همون آرا است. و مثلا بچه های بسیجی به دانشگاه ها، بچه های نزدیکتر به گفتمان حاکمیت در دانشگاه ها، یا اصلا تیپ های سنتی تر، اینها رو میخوان جلب خودشون نگه دارن و حتما شایبه مخالفت میکنن یا ترجیح میدن که چنین چیزی جا نیفته.
بله، متشکرم. فریدون احمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از سازماندهندگان اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران، روی خط تلفن ما بود. همینطور پویان فخرایی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در مالزی. ممنون از شما که با ما بودید. این برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری بود. ممنون از این که با ما بودید. همراه رادیو فردا بمونید.
بله، بپردازیم به اسمس های شما. خانم طاهره از فردیس نوشته این همه میگن در انتخابات شرکت نمی کنیم، هیچ فایده ای نداره، هنوز عده زیادی به نوشته ایشون در جهل به سر میبرند. شنونده دیگری گفته میخواستم از شما به خاطر پخش اذان و یاد مرحوم مؤذن زاده اردبیلی تشکر کنم. شنونده می نویسه حکومت ایران سالهاست عمدن مناطق کردنشین رو مورد تبعیض قرار داده و نمیخواد کردها یا بلوچ ها مثل تهران، اصفهان و قزوین و غیره شهرک های صنعتی و کارخانه خودشون رو داشته باشن که مبادا کار کنن و از بیمه کار و حقوق و مزایای ناچیزی بهره مند بشن. میخوان با ایجاد فقر و بیکاری اجبارا مردم نیازهای اساسی خودشون رو یا از قاچاق و یا پیوستن به سپاه و تحت امر شدن و مخبری تامین کنن. اینه که ایران به سرعت رو به تجزیه میره. شنونده دیگری نوشته اقتصاد ایران آنقدر بیمار است که صادقانه میگویم آثار مخربش از بمب‌های اتمی که بر سر هیروشیما فرو ریخت زیانبارتره. تحریم‌ها و تورم سبب شده که اخلاق و شؤون فردی و اجتماعی به طور اسفناکی سقوط کرده و تعهدات اجتماعی نیز بسیار کم رنگ شده. حسن نصرالله تاکید کرده که سوریه برای لبنان ارزش حیاتی داره و سقوط سوریه رو به معنای سقوط فلسطین، کرانه باختری، غزه و بیت المقدس دانسته. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با مهرداد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و ابتدا پرسیده که قرار گرفتن حزب الله در کنار نیروهای حکومتی سوریه یا به علت همسویی با جمهوری اسلامی ایران یا اینکه برای حزب الله منافع سیاسی و استراتژیکی دراز مدت داره. مهرداد خانساری در لندن.
البته که ارتباط حزب الله با ایران و اینکه ایران از طریق سوریه حزب الله رو با اسلحه و امکانات دیگه تجهیز میکنه یک فاکتور فوق العاده مهمی است در محاسبات آقای نصرالله و به اصطلاح اون عوامل دیگر در حزب الله. ولی مسئله ثانی این هستش که در این جدالی که در دو سال گذشته در سوریه جریان داشته، نیروهایی که رژیم سوریه رو به چالش طلبیدن و میشه گفت که بزرگترین خطر رو متوجه اون کردن، نیروهایی هستن که توسط عربستان سعودی و قطر تغذیه میشن. اینها همون سلفی ها وهابی ها هستن که دشمنی دیرینه با شیعیان دارن و اخیراً هم به لحاظ اینکه خیلی راجع به فعالیت‌های اونها صحبت شده، اونها به طور خیلی گستاخانه صحبت از این می‌کنند که بعد از اینکه رژیم بشار اسد سرنگون بشه، اونها باید این به اصطلاح مناقشات رو ادامه بدن تا اینکه منطقه از عوامل شیعه پاکسازی بشه و منظورشون حزب الله در لبنانه.
بسیاری از ناظران سوریه بر این باورند که حکومت بشار اسد در آینده دور یا نزدیک سقوط خواهد کرد. آقای خانساری، آیا حزب الله با حمایت از حکومت دمشق دست به یک قمار سیاسی زده یا نه؟
من فکر نمی‌کنم که اسم این رو بشه گذاشت قمار سیاسی. حزب الله بر اقدامی که داره می‌کنه به لحاظ حفظ موجودیت و موقعیت خودش در لبنانه. اونها میدونن که اگر دولت اسد در دمشق سقوط بکنه و عناصر تندروی منتسب به اخوان المسلمین یا سلفی هایی که توسط عربستان سعودی و قطر تغذیه میشن روی کار بیان، تارگت بعدی اونها حزب الله در لبنان خواهد بود. این درگیری که به اصطلاح در درون لبنان بین عوامل حمایت شده از عربستان سعودی و حزب الله میشه گفت چندین ساله که به جریان افتاده، ولی خب با کمکی که از طریق ایران و از طریق سوریه به حزب الله میشده، موقعیت حزب الله همیشه در یک موقعیت مطلوبی بوده. ولی اگر اون پشتوانه از بین بره، بدیهی است که پشت حزب الله هم به دیوار خواهد بود و اونها به هیچ عنوان علاقمند نیستن که این پروسه به این فرم بخواد جلو بره. و دیدیم هم که برخلاف اون چی که تمام مفسرین در یکی دو سال گذشته گفتن، دولت بشار اسد به این سادگی ها در شرف سقوط نبوده به لحاظ کمک های ویژه‌ای که از طریق ایران و حزب الله و البته میشه گفت در معیارهای خیلی مهمتر از طریق روسیه به اون شده.
گفتگویی بود با مرزاد خانساری، کارشناس خاورمیانه و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن. اما بپردازیم به نخل طلایی کن در گفتگویی که رضا ولیزاده داشته با محمد عبدی، خبرنگار سینمایی در فرانسه.
زندگی آدایی که عنوان فرانسوی فیلم هست، در واقع عنوان انگلیسیشو گذاشتن آبی گرمترین رنگ است، عشق همجنسانه دختر 17 ساله است به یک دختر دیگه که یک فیلم عملا 3 ساعت است که در همه صحنه‌ها و سکانس‌ها کاملا در واقع میشه گفت که به شکل خیلی خیلی آرومی پیش میره به بهانه ثبت واقعیت. یعنی حتی مثلا ما یه صحنه کلاس داریم در طول فیلم که این معلم مدرسه عادل، ما حدود 20-25 دقیقه این صحنه رو میبینیم که در حال درس دادن به بچه هاست. همینطور صحنه اولین سکس این دختر که یک صحنه بسیار بسیار طولانیه و بسیار شوک دهنده، نزدیک به پورنوگرافی، که بسیاری رو در موقع تماشای فیلم متعجب کرد و حتی بسیاری هم سالن رو ترک کردن. اما در نهایت منتقدان فرانسوی که بسیار پی نوجویی هستن و سبکا و سیاق تازه فیلمسازی رو ترجیح میدن به سبک و سیاق کلاسیک اون، این فیلم رو تحسین کردن، اون رو به صدر جدول ها رسوندن با ستاره های خودشون و شاید همین هم تأثیر داشت در نظر داوران. البته اونطور که پیش بینی میشد این فیلم این نبود که عملا آدمی مثل استیون اسپیلبرگ از این فیلم خوشش بیاد، عملا بر اساس سلایق قبلیش که ما میدونیم و نوع فیلم سازی خودش، اما در نهایت این فیلم برنده نخل طلا شد و نظر منتقدان و منتقدان فرانسوی غالبا و جشنواره کن یکی شد.
آقای عبدی، فیلم گذشته هم از فرهادی، اصغر فرهادی، جایزه بهترین بازیگر زن رو دریافت کرد. حضور فرهادی چطور بود و جایزه که فیلمش گرفت تا چقدر قابل پیش بینی بود این جایزه؟
بله، پیش بینی هایی که شده بود گمانه‌زنی های خیلی گسترده صورت گرفته بود و همه تقریبا یک ساعت پیش از آغاز مراسم مطمئن بودن که فیلم فرهادی جایزه اصلی جشنواره یعنی نقل طلا رو گرفته. حتی تاکید شده بود به خود فرهادی که تمام اعضای گروهش رو بیاره، به جز اون پخش کننده ها و تهیه کننده های فرانسوی با وقتی که در واقع نظراتشون رو میگفتن همه معتقد بودن و حتی میگفتن که ما شنیدیم از برخی داوران که این فیلم برنده اصلیه. اما در نهایت اتفاقی که افتاد جایزه تنها بهترین بازیگر زن بود برای برنیس پژو که جایزه غیر قابل حدسی بود. یعنی همه عملا فکر میکردن که عدل، بازیگر زندگی عدل، جایزه بهترین بازیگر زن رو میگیره، اما برنیس پژو گرفت. خودش هم بسیار تعجب کرد.
گفتگویی بود با محمد عبدی، خبرنگار سینمایی، در خصوص جشنواره فیلم کن و نتایج اون. از همینجا جا داره که به اصغر فرهادی هم از طرف خودم و همکارانم در صبحانه و خبر تبریک بگم به خاطر اینکه جایزه ای رو تونست تصاحب کنه، فیلم گذشته، جایزه بهترین بازیگر زن. به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، کارگردان فنیمون مهرداد کریمیان بود، خبر با بکتاش خمسه‌پور و گزارشگر ما کیان معنوی بود. در پایان برای شما یک ترانه زیبا رو انتخاب کردیم از آقای عارف. این ترانه رو آقای عارف به همراه یک پیانو خونده، ترانه زیبای طاهره قرة‌العین، یعنی شعر زیبای طاهره قرة‌العین که میدونید که سومین و شناخته شده ترین شخصیت زن در آینه بهایی و مشهورترین کارش برگرفتن روبنده بوده خانم قرة‌العین. این ترانه رو بشنویم، جز کارهای جدید و اخیر آقای عارفه که کمتر شنیدید از ایشون، و این رو در سن 73 سالگی آقای عارف همچنان پرقدرت و زیبا اجرا کردن. روز خوبی براتون آرزو میکنم و از همینجا هم درود میفرستیم به آقای عارف.
شهر دهم غم تو را، نکته به نکته، مو به مو، از پی دیدن رخت همچون صبا فتاده ام، خانه به خانه، در به کوچه به کوچه، کو به کو، مهر تو را دل حزین بافته بر غماش جان، رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو، رشته به رشته، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبای سرد زمستون، زوزه سنگ های بینو، شب خلوت خیابون، زیر سقفای شکسته رگ تند باد و بارون، گنج های پرز هیچی، حسرت لغمه نو.
Hello.
زمانی میرسند که توت فرنگی از انگور هیچ نمیداند.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیک پی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگه تمال.
سه خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
چهار دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
شش عاشقانه تنهاست چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیده شو عاشقانه تنهاست، رفت سپارم سویتم ما جاده لبریز سوز سرما.
هفت تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیشو بسم تو.
هشت نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
نه قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم داغ بوسه ی تو رو لبم.
ده مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیش رفت و میدونی شکر کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
کجت قربونه اون روی سیاهت.
من موسیقی ایرانی دوست دارم، شما چطور؟
بله، منم دوست دارم موسیقی ایرانی، خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
فیلتیپامو نمیخوره به هم، نه؟ انگار که یه جورایی شما اشراف زاده این محکل زاده. نه عزیزم، یه سری چیزا شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وان داشتیم شما نداشتین، شما وان داشتیم ما نداشتین. ما با دست تو عبس آب میخوردیم، لیوان داشتیم ما نداشتین. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. مرکو نمونه بستن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد حرف، بی خودی دست کتک بود. شما نمیس بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی نداشتیم، معجزا راهی نداشتیم. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام.
نداشتیم خواب نداشتیم، شما زنده حالشو میبردیم، ما فیلم سمت تا نداشتیم، لباس شما خارجی نو از اون مارش دارم، لباس ما خارجی کهنه تا نکارم، دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام، دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. رفیقی نه همه اجباری بود، از اونا که توش دست نداری بود، خوب و بدش به من گذشت و رفت، برام شکل یادگاری بود، ولی امروز دست خودم، حال من و تو فرق داره یا نه، یه چیزی تو زندگی ما فکر نکنم پیش شما بود، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اقبال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اقبال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین، شروع حال داشتیم شما نداشتین، اقبال داشتیم شما نداشتین، بار ما
تازه های جهان دانش.
بارداری در جوانی از خطر سرطان پستان می کاهد. به گزارش پژوهشگران سوئیسی، بارداری در سن پیش از 20 سالگی تأثیر مثبتی بر کارکرد دو نوع ژن دارد که باعث کاهش 50% خطر ابتلا به سرطان پستان می شود. تحقیقات جدید ثابت کردند که ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی و تفکیک سلولی بعد از بارداری تقویت می‌شوند و در عین حال فعالیت ژن‌های مسئول رشد سلولی پس از حاملگی کاهش می‌یابد. یکی از این دو ژن به نام WNT4 باعث مؤنث شدن جنین می‌شود و دیگری به نام ژن ناچ سیستم ایمنی را تقویت و تحریک می‌کند. نسبت بین فعالیت این دو نوع ژن در حین بارداری مدام در حال تغییر است و دانشمندان اکنون بر این باورند که این رابطه تأثیری مستقیم بر رشد بی‌رویه سلول‌ها و تبدیل آنها به سلول‌های سرطانی دارد.
I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I
could we have? I say no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دلمو میشکونی تو که احساسمو خوب میدونی، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب میدونه، با تو با تو به همه چی میرسم دیگه واسم آرزونه میمونه، با تو با تو همه چی خوبه خوبه، غرورت اینو خوب میدونه،
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست، radiofarda.com.
I'm in the sun.
که حرف میزنم صدام و صاف میکنم، دارم به زیبایی تو باز اعتراف میکنم، با تو که حرف میزنم آینده من روشنه، دنیام دستای توه که تو دستای منه. سالی که